سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شدین. یک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حوادث طبیعی اخیر افغانستان را با مشکل جدی روبرو کرده. به دنبال فرود آمدن برف کوچای مرگبار آقای غنی سفرش به ایران را هم به تعویق انداخت است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان امراه لیزا حیدری.
شاهراه سالنگ دوباره به روی ترافیک باز شد. رئیس جمهور غنی سفرش به ایران را به تعویق انداخت و رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی تاجیکستان امروز آغاز شد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شاهراه سالنگ پس از چند روز مسدود بودن دوباره برای ترافیک باز شد. مسئولین میگویند که رفت و آمد موترها از شام دیروز در این شاهراه آغاز شده است. به دنبال فرود آمدن بیش از 60 برفکوش در جریان هفته گذشته در سالنگ، شاهراه برای ترافیک بسته شده بود. مقامات میگویند که با تدابیر پیشگیرانه آنها هیچ گونه تلفات به مردم در جریان برفکوچ‌های سالنگ وارد نشده است. در حال حاضر به موتر اجازه داده شده تا به احتیاط کامل از شاهراه سالنگ عبور کنند. از سوی دیگر سرپرست ولایت نورستان میگوید که در اثر برفباری‌های اخیر راه‌های مواصلاتی این ولایت مسدود شده است. حافظ عبدالقیوم امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که رفت و آمد برای مردم مشکل ساز بوده و قیمت مواد خوراکی نیز افزایش یافته است. آقای عبدالقیوم از ادارات مربوط خواست تا این راه‌ها را باز کند. در اثر برف‌کوچ‌ها و سیلاب‌های اخیر حدود 300 تن در ولایات مختلف کشور کشته شدند. به اساس گزارش های بیشترین آسیب را 5 ولسوالی ولایت پنجشیر دیده است. و رئیس جمهور افغانستان سفر رسمی هفته آیندهش را به ایران به دلیل سوگواری با قربانیان برفکوچ‌ها و بارندگی‌های اخیر لغو کرده است. محمد اشرف غنی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در این زمان حساس ترجیح می‌دهد که در کنار مردمش باشد.
در این زمان حساس من میخواهم در پهلوی مردم خود باشم. به همین منظور تصمیم گرفتم تا سفرم به جمهوری اسلامی ایران را به تعویق بیندازم.
رئیس جمهور غنی همچنان افزود که آسیب‌ها بسیار بزرگتر از آن است که دولت به تنهایی آن را جبران کند. او افزود که افغانستان به کمک‌های منسجم بین‌المللی نیاز دارد. به گفته آقای غنی در حوادث طبیعی اخیر 19 ولایت افغانستان زیانمند شدند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی تاجیکستان امروز آغاز شد. پیش از این ناظران بین المللی گفته بودند که کمپاین انتخاباتی قابل دید نبوده است. 288 نامزد از 8 حزب 33 در رقابت برای 63 کرسی در مجلس نمایندگان ثبت نام شدند. انتظار می رود که حزب دموکراتیک مردم رئیس جمهور امام علی رحمان با تفاوت زیاد برنده شود. حزب رستاخیز اسلامی رقیب سیاسی اصلی حزب حاکم است. رئیس جمهور اوکراین میگوید که بوریس نمیتسوف سیاستمدار مخالف روسیه و منتقد کرملین به این دلیل کشته شد که قرار بود شواهد دخالت مسکو را در درگیری‌های شرق اوکراین آشکار سازد. پترو پروشینکو دیروز گفت که او چند هفته پیش گفته بود که شواهد دخالت نظامی روسیه در بحران اوکراین را برملا خواهد ساخت. پروشینکو افزود کسی در این مورد بسیار نگران بود و به همین دلیل او را کشتند.
Борис задекларував, що він має оприлюднити переконливі докази участі російських збройних сил в Україні.
Борис گفته بود که شواهد تعقیب کننده ای را در مورد دخالت قوای مسلح روسیه در اوکراین آشکار خواهد ساخت. کس از این بسیار می ترسید. بوریس نمی ترسید. جلادان و اعدام کنندگان می ترسیدند آنان را کشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که قاتلان بوریس را پیدا خواهد کرد و آن را به میز محاکمه خواهد کشاند. اردوی اوکراین میگوید در چندین ساعت گذشته یک ژورنالیست در شرق این کشور کشته شده و 3 سرباز زخمی شدند. آندری لیسینسکو سخنگوی اردوی اوکراین دیروز در کیف گفت که یک ژورنالیست مرد در داخل یا در نزدیکی شهرک پیسکی کشته شد. در این حال جدای طلبان طرفدار روسیه دیروز گفتند که عقب کشیدن سلاح‌های سنگین از خطوط اول جنگ ادامه دارد، اما سازمان امنیت و همکاری اروپا این ادعاهای شورشیان را تایید نکرده است. یک محکمه در مصر گروه فلسطینی حماس را یک سازمان تروریستی اعلان کرده است. تلویزیون دولتی مصر این تصمیم محکمه قاهره را گزارش داده است. مقامات مصر ادعا کردند که حماس افرادگرایان اسلامی را در مصر کمک می کند. حماس این تصمیم محکمه مصر را تکان دهنده و خطرناک خوانده است. فوزی برهم سخنگوی حماس که دیروز از شهر غزه صحبت می کرد گفت:
این
یک تصمیم تکان دهنده و خطرناک است که مردم فلسطین و مقاومتشان را در دفاع از عزت فلسطین و ملت عرب هدف قرار می‌دهد. این تصمیم هرگز حماس پیروزی‌هایش و موضع رهبرانش را صدمه نخواهد زد. حماس شاخه از گروه اخوان المسلمین مصر است. و در ادامه بازی‌های کرکت در جام جهانی امسال، سریلانکا توانست تیم انگلستان را امروز با تفاوت 9 ویکت شکست دهد. تیم انگلستان 309 رنز گرفت و هدف برای سریلانکا 310 تعیین شد. کرکت بازان تیم سریلانکا توانستند در آور 47 با گرفتن 312 رنز انگلستان را شکست دهند. بازی دیگر میان تیم‌های پاکستان و زیمبابوه ادامه دارد. پاکستان تا حالا 162 رنز گرفته و در آور با تعداد 6 بازیکنش را از دست داده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:07 دقیقه به وقت کابل شد. در کمتر از یک ساعت دیگر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور غنی میگوید تا هنوز خطر حوادث طبیعی در کشور احساس میشود.
خطر حوادث طبیعی از بین نرفته و وقوع حوادث مشابه هنوز هم بدبختانه قابل پیش بینی است.
شاهراه سالنگ دوباره بر روی ترافیک باز شد. تحلیلگران یک گزارش اداره استخبارات ملی امریکا را که گویا طالبان ممکن بخشای از مناطق روستایی افغانستان را تصرف کنند رد کردند. کشته شدن بوریس نمتسوف یک سیاستمدار برجسته مخالف کرملین واکنش‌های جدی را به همراه داشته است. بازی کرکت میان تیم‌های پاکستان و زیمبابوه در استرالیا ادامه دارد. در ادامه این برنامه شما را از روزنامه‌های امروز کابل و تعداد از رسانه‌های بین‌المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حوادث طبیعی اخیر افغانستان را با مشکل جدی روبرو کرده است. آقای غنی دیروز گفت که برای جبران خسارات ناشی از این حوادث دولت به همکاری منسجم جامعه بین المللی نیاز دارد و افزود که برای سوگواری از قربانیان این حوادث سفرش را به ایران لغو کرده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
بارندگی های سنگین و برف کوچ ها مشکل خیلی بزرگ را به میان آورده که جبران خسارات آن بدون همکاری منسجم بین المللی دشوار است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در سخنرانی خود در مورد حوادث طبیعی اخیر در افغانستان گفت که 19 ولایت زیانمند شده و هنوز هم خطر موجود است.
خسارات وارده از این حوادث ما را در وسط مدت با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت. در بسیاری ساحات باغ‌ها و کشت‌های هموطنان ما تخریب شده است. مواشی از بین رفته و خانه های مردم تخریب شده. خطر حوادث طبیعی از بین نرفته و وقوع حوادث مشابه هنوز هم بدبختانه قابل پیش بینی است.
رئیس جمهور حوادث اخیر را یک فاجعه خواند و افزود که تقریبا 286 تن جان باخته، 143 تن دیگر زخمی شدند و نزدیک به 12.5 خانه ویران شدند. به گفته مسئولان بیشترین خساره به ولایت پنشیر رسیده است. آقای غنی در خطابه خود در مورد دیدارش از آسیب دیدگان پنشیر سخن گفت و افزود:
روز جمعه بعد از جلسه مشترک امنیتی و اضطراری خودم به پنشیر رفتم و با خانواده های قربانیان از نزدیک دیدم. چشم ها نمناک بود و چهره ها غمگین، اما در همان حال از آمدن من و از اینکه خودم شخصا وضعیت را مدیریت می کردم تشکر می کردند. ما واقعا یک ملت بزرگ هستیم. من برایشان گفتم من از شما تشکر می کنم. ضروری است شما از من تشکر کنید. من خادم شما هستم و کسی از خادمش تشکر نمی کند.
آقای غنی همچنین گفت که به دلیل این حوادث سفرش را به ایران به تعویق انداخته است. رئیس جمهور غنی گفت که برای رسیدگی به حوادث طبیعی اخیر اقدامات در چند مرحله روی دست گرفته شده است. آقای غنی این مراحل را به تفصیل توضیح داد.
مرحله اول اقدامات عاجل. تمام تلاش ها برای رسانیدن کمک های اولیه، مانند غذا، البسه، ادویه و سایر مواد ضرورت صورت گرفت و در عین حال برای نجات مردم اقدامات عاجل انجام شد و انجام می شود. مرحله دوم، ثبات نسبی. بعد از اقدامات عاجل تلاش ما بر این است تا وضعیت تا حد زیر کنترل باشد. مرحله سوم، بهبود بخشیدن. این مرحله وقت گیر است، اما ما تمام تلاش خود را به خرج خواهیم داد تا در زمینه بهبود روحی و صحی مردم و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادیشان اقدامات لازم را انجام دهیم.
رئیس جمهور گفت انکشاف مرحله چهارم است که با توجه به گستردگی این حوادث هدایت داده تا یک صندوق امداد ایجاد شود تا مردم و تاجران ملی بتوانند کمک‌هایشان را به مردم برسانند. آقای غنی همچنین از ایجاد یک صندوق کمک‌های بین‌المللی نیز سخن گفت. رئیس جمهور افزود که 36% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و چنین حوادث طبیعی بدبختی بیشتر را بار می‌آورد. آقای غنی گفت که حکومت بدون همکاری‌های منسجم بین‌المللی برای جبران خسارات ناشی از این حوادث گام‌های اساسی و دراز مدت را برداشته نمی‌تواند.
گزارش بود در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور اشرف غنی که از مشکلات جدی پس از برف کوچا و بارندگی های اخیر سخن گفته است. به دنبال وارد شدن تلفات زیاد در چندین ولایت افغانستان به خصوص پنشیر، ماتم ملی 3 روزه در کشور اعلان شده است. برف باری ها و برف کوچا علاوه بر تلفات باعث بندش راه های مهم و خسارات در کشور شده. شارهای سالنگ برای چندین روز پیهم به خاطر تهدید از برف کوچا بند بود، اما این راه دیشب برای ترافیک باز شد. رفت آمد موترها به صورت عادی اما با احتیاط در شارهای سالنگ ادامه دارد. در این مورد با احمد انش خبرنگار رادیو آزادی صحبت کردم و نخست چنین گفت:
شارهای سالنگ نا وقت دیروز برای ترافیک باز شد و او نگرانی هایی که به خاطر عدم مسئولیت راه وجود داشته امروز از بین برده. این عدم مسئولیت وجود ندارد، کاملا مسئول است و به قول مقامات حفظ مراقبت سالنگ ها تلاش های زیادی انجام دادن تا بیش از 60 برف کوچه که در مناطق مختلف هم سالنگ جنوبی و هم سالنگ شمالی سرازیر شده بود را پاکاری کنند و مسافرین میتوانند حال تردد داشته باشند و به خصوص مسافرین وسایطی که مسافربری هستند.
بله، در مجموع چقدر موترها در امی جریان در دو طرف شارهای سالنگ وجود داشتند؟ تخمیناً یعنی چقدر مردم منتظر باز شدن راه ها بودند؟
میشه برش گفت که بر صدها وسایط و ارادجات، اما به دلیل اینکه رادیو آزادی از آوان بندش شارهای سالنگ دوامدار اطلاعات دقیق و عینی از ساحه برای مردم داد و مقامات هم خواستن از طریق رادیو آزادی برای مسافرین تفهیم بکنن که خطر وجود داره، اینا نزدیک نشن به خطر. هم از مسئولین حکومتی بغلان توقع کردن که رادیو آزادی نشرکت و همچنان از حکومت پروان از محلی پروان تا نگذارن مسافرین وارد نزدیک به سایه خطر شوند. به او خاطر مسافرین از جایی که بودن دوباره در ساعات مسئول خود رساندن و از زمانی که ران به باز شدن نزدیک شد قبل از او اخبار گزارشاتی داشتیم. به او دلیل مسافرین بسیار زیاد در اردو طرف زیاد در جایی که برف بود در جایی که مشکل وجود داشت تراکم نکرده بودن. به او خاطر هیچ دمیش و بندش شارع سالنگ و بیش از 60 برف کوج و برف سنگینی که به سابقه در حدود نزدیک و بیش از 300 سانتی متر وجود داشت اصلا امباره هیچ تلفاتی وجود نداشت.
بله، و حالا آب و هوا چگونه است هنایش در سالنگ؟ آفتابی؟
آب و هوا است، اما نگرانی وجود داره که اگر دوباره همچو مثل چند روز قبل برفاری شدید و سنگین شوه باز پریشانی مردم به بار آورد خواهد آورد. به دلیل از اینکه برق وارداتی 3-4 پایه در ساحات بلندای کوی سالنگ تخریب شده و به شدت ساحات پروان از نور برق بی‌بهره هستند و همچنان ساحات زیادی از کابل که از برق وارداتی استفاده میکنند دچار مشکل شدید هستند. تنها در کابل یک بخش که تامین میکنه از برق سروبی که برق آبی است، اما برق وارداتی دچار مشکل است. به این دلیل نگرانی وجود دارد که اگر باز دوباره بباره این مشکل پی جدی ادامه خواهد پیدا کرد، اما تا حال حاضر نمیباره، فقط ابرآلود است و آمادگی و بارندگی دیده میشه.
احمد آنایش خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد باز شدن دوباره شارع سالنگ گزارش میداد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:07 به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک گزارش اداره استخبارات ملی امریکا میگوید طالبان ممکن است بخشای از مناطق روستایی افغانستان را در جریان امسال تحت کنترل درآورند. در این گزارش تهدیدهای جهانی که متوجه منافع ملی ایالات متحده امریکا است ارزیابی شده و به تازگی از سوی جیمز کلیپر رئیس این اداره به کمیته خدمات نظامی صنایع امریکا ارائه شده است. ارزیابی این گزارش در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان چقدر میتواند واقع بینانه باشد؟ مصطفی صدیقی در آغاز صحبت خود از ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی در لندن پرسیده است.
اگر موضوع مذاکره با طالبان و تحولاتی که در این دو سه ماه اخیر اتفاق افتاده در ارتباط با روند صلح و بهبود روابط افغانستان و پاکستان هم در نظر گرفته می شد، در این گزارش طبیعتا واقع بینانه تر می بود. ولی ما اگر فرض بری بگیریم که رابط بین افغانستان و پاکستان همچنان مانند گذشته هست و بهبود ایجاد نشده و از مذاکرات با طالبان و صلح هم خبر نیست، در این صورت می توانیم بگیم که این گزارش اندازه زیاده واقع بینانه هست. و تنها نکته منفی که به هر حال در گزارش به روش تاکید شده است که طالبان به طور بالقوه امکان ازیده دارند که بخش از مناطق روستایی افغانستان رو در سال 2015 تحت کنترل خود در بیاورند. خب این به هر حال یک خبر خیلی نگران کننده نیست. در این گزارش گفته شده که در سال 2014 که به هر حال سال خیلی حیاتی بود برای نیروهای امنیتی افغانستان، طالبان نتونستند هیچ منطقه عمده را تصرف خود در بیاورند. و بنابراین اگر فرض کنیم که از مذاکرات هم خبری نیست و روابط افغانستان و پاکستان هم بهبود نیافته، باز هم اگر کمک های بین المللی به سکتور امنیتی و دفاع افغانستان همچنان ادامه پیدا بکنه در سالهای آینده، ما میتونیم که تا اندازه زیاد مطمئن باشیم که همچنان نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان بتوانن کنترل مناطق عمده افغانستان رو تحت تصرف خود داشته باشن و تامین امنیت خودشان به اصطلاح زمینه را فراهم بکنن.
این گزارش در حال نشر میشه که برخی از گزارش‌ها قبلا در مورد آغاز گفتگوهای صلح در ماه مارچ سخن گفتند. تحلیلگران به این باورند که پاکستان نقش کلیدی داره در هر گونه گفتگوهای صلح افغانستان. در ارزیابی اداره استخبارات ملی آمریکا اما آمده که به اعتمادی و مسائل لاینحل میان دو کشور میتونه از پیشرفت واقعی جلوگیری بکنه. با توجه به این نکته ارزیابی، شما دورنمای گفتگوهای صلح را چگونه ارزیابی میکنین؟
با وجود عدم اطمینانی که وجود داره بین دو کشور، در دراز مدت دورنما میتونه که مثبت باشه و خوشبینانه باشه. به این دلیل عمده که به هر حال پاکستان هم به خاطر مشکلات جدی که در سالهای گذشته داشته که ناشی از موجودیت گروه های افراطی در داخل خاک پاکستان بوده و حملات تروریستی که خود پاکستانی ها از اون ناحیه صدمات بسیار زیاد دیدن، به این نتیجه رسیده که هزینه همکاری با افغانستان به مراتب پایین تر است از هزینه عدم همکاری و استفاده از گروه های مختلف افراطی به عنوان ابزار سیاست خارجی.
بازم چنانچه شما اشاره کردین، در این گزارش در مورد هند هم آمده که از کاهش نیروهای بین المللی در افغانستان نگران است و گزینه هایی را میپالد که از نفوذ گروه های تحت حمایه پاکستان جلوگیری بکنه. با توجه به این نکته، حکومت جدید افغانستان آیا میتونه از تقابل میان دو کشور صاحب سلاح هسته‌ای در خاک خودش جلوگیری بکنه و تهدیدها را به فرصتها مبدل بسازه؟
این توانایی وجود داره در افغانستان و باز توجه به رویکرد جدید حکومت وحدت ملی و همچنین با توجه به این واقعیت که هند هم به هر حال متوجه این واقعیت تلخ شده که به هر حال افراطیت و گروه های افراطی تفکیک پایل شدن بینشان کار معقولانه نیست و حکومت افغانستان به هر حال با توجه به روابط دیرینه سنتی خوبی که داشته با هند بید به نظر میرسه که توازن رو در نظر نگیره و رابطه خود رو با هند به اصطلاح کاملا کنار بگذاره و در عوض تمرکز بکنه روی بهبود رابطه با پاکستان. بنابراین این سه کشور من شخصا فکر میکنم که به هر حال به این نتیجه رسیدن که همکاری بینشان فعلا از هر زمان دیگر بیشتر است. طبیعتا به هر حال هند هم نگرانی از ایده داره که پاکستانی ها اون نفوذی که در گذشته داشتن در سالهای گذشته رو در افغانستان نداشته باشن. فعلا هم به هر حال پاکستان در اون موقف نیست، در موقف چند سال گذشته که بتونه از اهرم هایی که داشت در داخل افغانستان برای اعمال نفوذ خود استفاده بکنه.
ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. سحر لیوال تعداد از روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به مسئله اعدام رئیس خدای داد و تلاش های آغاز شده برای صلح اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش نوشته که رئیس خدای داد رفت، اما بسیاری پرسش ها بی جواب ماند. در ادامه آمده است که رئیس خدای داد رهبری چندین شبکه آدم ربایی و دزدی را در کابل و ولایات به عهده داشت. روزنامه نوشته که رئیس خدای داد اعدام شد، اما این پرسش ها به جواب ماند که همدستان او کی بودند؟ چگونه می توانستند چنین جرم های بزرگ را مرتکب شوند؟ در بیرون از کشور کی ها از آنان حمایت می کرد؟ روزنامه سرنوشت به نامه مادر رئیس خدای داد اشاره کرده که به رئیس جمهور نوشته و گفته است که مقامات بلند رتبه دولتی با رئیس خدای داد شریک و هم دست بودند. روزنامه دولتی هوا در مطلب نوشته که یک رئیس خطرناک دزدان اعدام شد. در این مطلب به استناد یک خبرنامه ریاست امنیت ملی نوشته شده است که رئیس خدای داد قبل از ظهر دیروز در محوطه زندان پلچرخی اعدام شد. هیواد نوشته است که یکی از همکاران رئیس خدای داد محکوم به سپری کردن 20 سال حبس و سه همکار دیگر وی هر یک به 7 سال حبس محکوم شدند. روزنامه محور در رابطه با تلاش های صلح مطلبی را به نشر رسانیده و نوشته فرصت های جدید صلح، ممانعت ها و مخالفت ها. نویسنده مطلب نوشته که برای نخستین بار انتظارات و توقعات در رابطه با صلح میان حکومت و مخالفان مصالح افزایش پیدا کرده است، اما با باور نویسنده چنین به نظر می رسد که این گفتگوها وقت زیادی را در بر می گیرند و در عقب درهای بسته انجام خواهند شد. روزنامه در این مطلب نوشته که از اقدامات رئیس جمهور اشرف غنی معلوم می شود که تامین صلح برایش ارزش دارد و با گفته های رئیس جمهور اشاره کرده که گفته بیشتر از هر زمان دیگر در حال حاضر زمینه مذاکرات صلح یا شده است. و روزنامه ویسا که سرمقالش را به مسئله صلح اختصاص داده عنوانش را چنین نوشته: آرزوها و نگرانی ها در رابطه با صلح و جنگ. روزنامه به نقل از رئیس جمهور نوشته که اخلاص پاکستان طالبان را برای مذاکرات صلح آماده ساخت.
و در شمال از رسانه های غربی هم تعداد از مقاله ها و مطالب در مورد افغانستان به چشم می خوانند. از ستار فروغ بشنیم که تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در مورد مسافرت رئیس جمهور اشرف غنی به واشنگتن یک مقاله نشر کرده است. در این مقاله به نقل از اعلامیه قصر سفید گفته شده است که رئیس جمهور باراک اوباما در ماه مارچ از رئیس جمهور اشرف غنی در واشنگتن میزبانی میکند. در مقاله آمده است که صحبت‌های رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور غنی روی چگونگی حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان متمرکز خواهد بود. مطابق پلان باراک اوباما قرار است که عساکر آمریکایی در ماه دسامبر سال 2016 میلادی به طور کامل از افغانستان خارج شوند. اما در مقاله روزنامه واشنگتن پست آمده است که اشتون کارتر وزیر دفاع و دیگر مقام‌ها گفتند آنها روی پلان غور می‌کنند که بر مبنای آن روند خروج عساکر بطی شود و برخی از سربازان را به هدف حمایت بهتر از نیروهای افغان در این کشور حفظ کنند. در این مقاله گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی از آمریکا خواسته است تا در مورد پلان خروج عساکرش از افغانستان غور نماید. در ادامه مقاله همچنان آمده که قرار است رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدار از واشنگتن در نشست مشترک هر دو مجلس کنگرس آمریکا اشتراک کند و به اعضای کنگرس سخنرانی خواهد کرد. و در یک مقاله صفحه اینترنتی The Army Times به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته شده است که 2300 عسکر از سه واحد بزرگ نظامی آمریکا در افغانستان مستقر خواهند شد. در مقاله آمده است که این بخش عادی تغییر و تبدیل عساکر آمریکا در افغانستان است. ماموریت محاربوی عساکر آمریکا در افغانستان سر از ماه جنوری به ماموریت آموزش نیروهای افغان و مشوره دهی به آنها تحت نام حمایت قاطع مبدل شد. در مقاله آمده است که در حال حاضر بیش از 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند.
خبرگزاری پژواک یک نظرسنجی تازه را در پیوند به انجام گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان انجام داده است. در این نظرسنجی با 100 تن از باشندگان در 25 ولایت کشور گفتگو شده. سوال این است که مردم چی خواستهایی داشتند و آیا به انجام مذاکرات صلح خوشبین هستند؟ آنها در این نظرسنجی بیشتر خواستار چی ها هند؟ همین پرسش را نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی با دانش کروخیل مسئول نشراتی خبرگزاری پژواک در افغانستان مطرح کرده است.
هدف نظرسنجی که رنس خبری پژواک انجام داده ای بود که ما همو نظریات مردم را بپرسیم که اینا به نمی مسائل و صحبت هایی که در مورد مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان انجام میشه مردم با کدام دیدگاه اینا را میبینه و چی فکر میکنن تا بفهمیم که نظریات مردم در همچو یک مسئله ملی و یا پروسه ملی چی هستن.
سپاسگزار هستم آقای کروخیل. در این نظرسنجی با چقدر مردم گفتگو شده و بیشتر در کدام ولایات اگر بگوین که امی سروی انجام شده؟
این سروی با شمول کابل کوشش کردیم که از 25 ولایت افغانستان با 100 نفر که دو خانم ها دو کسایی که سواد داره کسایی که عمرش از 25 سال 18 سال بلند بود امره از واس صحبت کردیم و در مورد سال از نظر خواهی کردیم. از 100 نفر 70 تن از صاحب شوینده ها از تلاش های برای مذاکرات صلح با طالبان حمایت نموده اما شرایط را برای این مذاکره پیشنهاد کرده بود که داتان یا ازوا می گفتن که بدون مذاکره باید بدون کدام پیش شرط ها باید همچون مذاکرات شروع شوه و ایر ادامه پیدا کنن. حفظ منافع ملی، رعایت حقوق زن و حفظ دستاورده 14 سال گذشته از پیشنهادات مهم مصاحبه شونده ها بودن و اونا می گفتن که دولت وقتی که روند گفتوها شروع میکنه بسیار با احتیاط کار بگیره تا اینمی دستاورده و حفظ منافع ملی مردم افغانستان ضایع نشوه. یعنی اینا باید قربانی هیچ نوع مذاکرات نباشن و 20 تن همین مردمی که ما هم برشان صحبت کردیم اونا به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده بودن که اینا از احتیاط کار بگیرن تا نقش پاکستان در همچون مسائل امکان داره بر افغانستان خطرناک ثابت شوه. یعنی حکومت افغانستان وقتی که همچون مذاکرات را انجام میده اینا باید نه تنها به حفظ منافع ملی با نقش پاکستان در مسائل سال در افغانستان به دیده شک می نگیرند.
می خواهیم به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم که حال چقدر امیدوار هستین که یک آگاهی باشه از مردم یا مشوره‌ای باشه از مردم برای حکومت تا رسانده شود از آدرس شما؟
نظرسنجی که پژواک انجام داده متعقین هستم که مسئولین حکومت افغانستان فی الحال در روزهای اخیر بالای یک طرح مذاکره با مخالفین مسئله خود کار میکنه. انشاءالله نظریات مردم را نظر میگیره و یکی از خواسته های ما من حیث مردم افغانستان است که طرح را جور میکنه تا بخواه که مشکل افغانستان حل کنه. باید بیشتر توجه داشته باشد تا نظریات مردم در او گنجانیده شود و ما متعقین هستیم که حکومت افغانستان به همچو نظرسنجی ها و به مردم به گفته خودش مراجعه میکنه و مشکلات مردم افغانستان را حل خواهد کرد.
دانش کروخیل مسئول نشراتی خبرگزاری پژواک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 11:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم لیزا حیدری با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شاهراه سالنگ پس از چند روز مسدود بودن دوباره برای ترافیک باز شد. مسئولین میگویند که رفت و آمد موترها از شام دیروز در این شاهراه آغاز شده است. راه‌های مواصلاتی ولایت نورستان در اثر برف‌باری‌های اخیر مسدود شده است. رئیس جمهور غنی سفر رسمی هفته آینده‌اش را به ایران به دلیل سوگواری با قربانیان برف‌کوچ‌ها و بارندگی‌های اخیر لغو کرده است. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی تاجیکستان امروز آغاز شد. 288 نامزد از 8 حزب سیاسی در رقابت برای 63 کرسی در مجلس نمایندگان ثبت نام شدند. و اردوی اوکراین میگوید که در جریان چند ساعت گذشته یک ژورنالیست و 3 سرباز در شرق این کشور کشته شدند.
سرخط خبرها را شنیدیم. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات و مطالب خبری را ادامه میدیم. تا دقایق بعد از حال و احوال مسابقه کرکت امروز میان تیم‌های پاکستان و زیمبابوه برایتان خواهیم گفت. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید طرح استراتژی ملی را تکمیل کرده و به زودی در مؤسسات تحصیلات عالی تطبیق خواهد کرد. محمد عثمان بابوری سرپرست این وزارت به روز شنبه در یک سمینار تحقیقی گفت با تطبیق این طرح کیفیت درسی در مؤسسات تحصیلات عالی بهبود خواهد یافت. نگین جهان‌آرا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان به هدف بالا بردن کیفیت درسی در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی یک طرح استراتژیک ملی را در نظر گرفته است. این وزارت به همین هدف روز شنبه سمینار دروزه‌ای را با اشتراک متخصصین بخش معارف و تحصیلات عالی راه اندازی کرد. محمد عثمان بابری سرپرست وزارت تحصیلات عالی اظهار امیدواری نمود که با عملی شدن این طرح مشکلات این وزارت تا حدی حل گردد.
مطابق پلان قبلی قرار بود که تعداد خواهرای ما به تحصیلات عالی امسال به 35% برسد، ولی ما هنوز 20% هستیم. ببینن عقب مان هستیم. ما باید راهکارها شیوه های معقول را پیش کنیم که به این مشکل فائق بیاییم. مؤسسات خصوصی ما تعداد از یا به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده و این مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از نظر ما باید گوشه محکم و مهم خوب دارن داشته باشه.
آقای بابوری میگوید برای حل مشکلات در وزارت تحصیلات عالی و بهبود کیفیت درسی در پوهنتون‌ها این طرح تحت نظر متخصصین داخلی و خارجی ترتیب شده و حالا گفتگوهای برای چگونگی عملی شدن آن ادامه دارد. در این ورکشاپ شماری از متخصصین خارجی نیز اشتراک داشتند و این طرح را مهم و عملی خواندند. دکتر فرید هیوارد یکی از متخصصین خارجی در مورد طرح استراتژی ملی وزارت تحصیلات عالی میگوید
پیروزی ما فکر میکنم در دو نقطه مهم نهفته است. اول اینکه تمام این پروسه با همکاری پیش رفت و دوم تایید نمودن یک تعداد زیاد استادان و رهبران فاکولته ها در مورد عقب ماندن افغانستان به مدت 30 سال از تمام جهان است و حالا وقت دوباره بهبود بخشیدن وضعیت تحصیلات عالی این کشور است. مسئولین بسیار با اراده خالص کار نموده اند. اگرچه این یک چالش بزرگ است در مقابل ما، اما من مطمئن هستم که شما باز هم مانند گذشته پیروز خواهید شد.
در این سمینار مقامات وزارت تحصیلات عالی در مورد بودجه این پروژه نیز صحبت کردند و از نهادهای دولتی و مؤسسات خارجی خواستند تا در این بخش با آنها همکاری نماید. با وجود اینکه تلاش‌ها جهت بالا بردن کیفیت تعلیم در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان جریان دارد، اما محصلین و استادان می‌گویند که هنوز هم نصاب تعلیمی در پوهنتون‌ها کهنه بوده و این مشکل از میان برداشتن نشده است. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
11:35 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کشته شدن بوریس نمتسوف، یک سیاستمدار برجسته مخالف کرملین، واکنش‌های جدی را به همراه داشته است. دیروز هزاران تن در پایتخت روسیه گرد هم آمدند که در میانشان سفیر آمریکا در مسکو هم حضور داشت. مصطفی صدیقی گزارش مفصل مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد مرور کرده است.
هزاران روس به محله در مسکو آمدند که در آن بوریس نمتسوف، یک سیاستمدار برجسته مخالف حکومت روسیه، کشته شد. آنان در محل گل گذاشتند، شمع افروختند و از مرگ منتقد شدید کرملین غمگین بودند. نمتسوف، معاون سابق صدر اعظم روسیه، روز جمعه هنگام به ضرب گلوله کشته شد که با دوست دخترش روی پل در نزدیکی میدان سرخ مسکو قدم می‌زد. ظاهراً او از داخل یک موتر هدف گلوله قرار گرفت. آناتولی چوبایس، تاجر و سیاستمدار سابق روسیه و همچنین جان تفت، سفیر ایالات متحده آمریکا در مسکو، از بازدید کنندگان برجسته‌ای بودند که از محل کشته شدن نمتسوف دیدن کردند. چوبایس گفت در روسیه تقاضا برای قهر، نفرت و تهاجم موجود است و همه باید برای متوقف ساختن آن تلاش کنند. سفیر آمریکا گفت که به نمایندگی از باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، جان کری، وزیر خارجه این کشور و مردم آمریکا آمده تا به یک وطن پرست بزرگ روس ادای احترام کند. نمتسوف در آخرین مصاحبهش به بخش روسی رادیو آزادی گفته بود که امروز اول مارچ باید راهپیمایی گسترده شود. اگر 1 میلیون نفر را جمع کنیم، مقامات خواهند گریخت. اما برای گرد هم آوردن 1 میلیون نفر، اول باید در اول مارچ مارش موفقانه داشته باشیم. اکنون مرگ نمتسوف سبب شده که گروه های مخالف روسیه اعتراض ضد حکومتی امروزشان را لغو کنند. در عوض آنان به یاد بود از نمتسوف 2 کیلومتر راه را پیاده خواهند پیمود. نمتسوف در گفتگوی در 10 ماه فوریه گفته بود می ترسد که پوتین او را بکشد به دلیل موضع‌گیری‌اش در مورد حمایت مسکو از جنگجویان اوکراینی. پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، گفته است که نمتسوف چند هفته پیش با او گفته بود که شواهد دخالت نظامی روسیه در بحران اوکراین را برملا خواهد ساخت. پروشنکو او را یک دوست نزدیک اوکراین خطاب کرده گفت:
وبیتی بوریس نمتسوف.
بوریس نمتسوف کشته شد. او یک دوست عالی اوکراین بود و یک وطن پرست بزرگ. او شخص بود که مثل یک پل اوکراین و روسیه را پیوند داده بود. کمیته تحقیق روسیه گفته است که روی انگیزه های گوناگون قتل نمتسوف تحقیق میکند، به شمول تحریک علیه حکومت روسیه، اقدام از سوی افراطی های اسلامگرا یا نتیجه خشم ناشی از اتهامات او در مورد اینکه کرملین عمیقا در بحران شرق اوکراین دخالت دارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که دخالت مسکو در بحران اوکراین را رد میکند، گفته است که قاتلان را پیدا خواهد کرد و به میز محاکمه خواهد کشاند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته روی همین امواج با شما هستیم. و حالا از کرکت. مسابقه میان تیم های پاکستان و زیمبابوه ادامه دارد. پاکستان توانست 205 رنز بسازد، در اوور 46 قرار دارد، 7 بازیکن خود را به شمول مصباح الحق از دست داده. تازه ترین ها را در این مورد در برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنین. همچنان از مسابقه دیگر در سلسله جام جهانی کرکت که سریلانکا توانست تیم انگلستان را امروز با تفاوت 9 ویکت شکست بده. تیم انگلستان 309 رنز گرفته بود و هدف برای سریلانکا 310 تعیین شد، اما کرکت بازان تیم سریلانکا توانستند در اوور 47 با گرفتن 312 رنز انگلستان را شکست بدهند. پس از 3 روز افغانستان با تیم استرالیا مسابقه دارد در 4 ماه مارچ. تشکر از همراهی هر یکتان. حالا هم برنامه های هفتوار ما تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها. نخست برنامه رهبران زن با احمد هنایش.
رهبران زن،
به نام خداوند. با عرض سلام حضور شما، لیدا احمدی هستم، فرزند دیپلم انجینیر اسلام الدین احمدی، متولد سال 1363 خورشیدی، در یک خانواده روشن فکر و متدین. میباشم سکونت اصلی بنده ولایت کاپیسا ولسوالی هستی اول کوهستان میباشه، ولی مدت هاست که در ولسوالی جبلسر زندگی میکنیم. دوره ابتدایی مکتب خدا در ولایت بغلان شهر پلخمری و همچنان دوره متوسطه و لیسه رو در لیسه نسوانه جبل سراج به پایان رساندم. بعد از سپای نمودن آزمون روحی پوهنتون پانزه ساینس شدم. در جریان محصیلی ما وظیفه مقدس ملی میره هم و پیش می بردم. نظر به لزوم دید اداره لیسه نسوان جبل سراج، ما ابتدا به صفت سرمعلم دوره ثانوی تعیین گردیدم و بعدش نظر به لزوم دید وزارت محترم معرف و ریاست محترم معرف، ما بعد از سپای نمودن یک امتحان رقابتی موفق شدم و مدت 2 سال میشه که به صفت عمری لیسه نسوان جبل سراج در خدمت مردم خود قرار دارم و ایفای وظیفه می نمایم.
در این مدت که آرام آرام رسیدین به یک بخشی از ارگانی را که آموزش است، کارش و تربیه می کنه، ایره رهبری می کنین، چی احساس می کنین وقتی که سرمعلم شدین؟ بعد از سرمعلم شدن لیسه نسوان رهبری می کنین که تقریبا ممکن است که در حدود نزدیک به 2000 شاگرد داشته باشه و تعداد معلمینش هم زیاد است. چه نوع شبه کارتان چگونه است؟ غیر از اینکه آل یک مکتب اداره می کنین، دیدتون نسبت به جامعه چگونه بوده؟ چطور احساس می کنین که به جامعه منس یک عنصر فعال در جامعه زن ستیزی وجود داره و مشکلاتی وجود داره؟ فعالیت های زن ها محدود است. شما چطور تونستین عمیق قدر امکان تیره که بتونین یک ارگان در اختیار خود داشته باشین، از این طریق خدمت در جامعه بکنین، چطور به دست آوردین؟ کارهایتان چی بوده؟
ما نظر به علاقه که داشتم به صفت سرمعلم و بعدش فعلا که به صفت عامر مکتب هستم، ما احساس خوبی دارم نسبت به وظیفه خود، ولی ما تا حال تونستیم که از اینکه وظیفه مقدس آموزگار خود یک مسئولیت و کار سنگینی هست، در این مدت ما یگانه مشوق و راهنمای بسیار خوب برای دختر خانم ها جهت فرا گرفتن علم و دانش بودیم و سعی کوشش بیشتر داشتیم که دختر خانم ها به تحصیلات عالی را پیدا کنند و همچنان حل مشکلات که فراروی دختر خانم ها قرار داشت به زودی اقدام نمودیم و در ضمن فراهم نمودن زمینه های خوب آموزشی با استفاده از تکنولوژی جدید و هم توانستیم که در این مدت 2 سال آمریت ما بهترین و مجهزترین کتابخانه و لابراتوار برای دانش آموزان تهیه داشته باشم که بر علاوه از اینکه دانش آموزا از لابراتوار و کتابخانه مستفید میشن، محصلین دور معلمین هم مراجعه میکنن و همچنان مسی محترم ایدی که جهت برگزاری سمینارشون میتونن که از لابراتوار و کتابخانه لیسه نسوان جبل سراج مستفید شون و همچنان تربیت سالم نسل جوان از جمله کارهای بوده که ما تا حال انجام دادیم.
علاوه از این که شما یکی از ارگانهایی که در بخش آموزش فعالیت میکنن را رهبری میکنین و از طریق بخشی از رهبری جامعه را به عهده دارین، دیگر کارهایتان چگونه بوده که در بخشهای دیگر؟ آیا گاهی شده که بخشهای دیگر هم تانستین کار کرده باشین؟
البته که ما فعالیتهای بیشتری دارم، به خصوص همکاری بیشتر با رسانه ها دارم، به خصوص مرکز کمپسیسی که ما به صفت مشاور ارشد دفتر کمپسیسی میباشم و تانستیم که از این طریق هم برای مردم خود خدمت داشته باشم.
KMCC چی نو یک نهاد است و فعالیتش چی است؟ چی میکنین از طریق برای مردم؟ چی قدم میتونین؟
مرکز KMCC خب برای همه معلوم است که البته رادیوی کهکشان و همچنان رادیوی دنیا میباشه که ولایت کاپیسا و پنجشیر و پروانه و همچنان شمال کابل تحت پوشش خود داره و ما توانستیم که خدمات بیشتری از این طریق بر مردم شریف خود داشته باشیم. و دفتر KMCC علاوه از فعالیتایی که یادآور شدم توانسته که یک راهنمایی بسیار خوب باشه بر مردم خود در بخش حقوق بشر و همچنان جامعه مدنی فعالیت‌های بیشتری در راستا بر مردم پروان کاپیسا پنجشیر و شمال کابل داشته است.
دیدتان نسبت به شرایط چگونه است؟ شرایطی که زنها در یک حالت خاص قرار دارن، به خصوص در جایی که شما فعالیت دارین، از نظر اجتماعی، از نظر امنیتی، در مجموع دیدتان بر حضور زنها در جامعه چگونه از و آینده رو چگونه میبینیم؟
خب هرچند با گذشت 13 سال شرایط نسبتاً خوب برای تمام اقشار جامعه فراهم شده است، ولی با یک دیدی کلی باید یادآور شم که برای زنان کدام امتیاز خاص یا ویژه قابل ملاحظه نیست. زنان اصلا مسئولیت ندارن، نه در بخش اجتماعی، نه در بخش فرهنگی و نه در بخش سیاسی. ولی خوب است باید نادیده نگیریم که زمینه های خوب تحصیلی و تعلیمی برای همه جوانان مساعد شده، خصوص برای دختر خانم ها.
ولی که شما به نحوی یک دید نارضایتانه دارین از اوضاع بر زن ها، اما شما خو فعالیتاتون که نشان میده که به شما کدام مشکل جدی پیش نامده، بازم چطور ناراض هستین از فعالیت هایی که زن ها خواسته باشن فعالیت های اجتماعی داشته باشن، گسترده بسازن کارشان در بیرون از خانه؟
خب نقش زن ها و دختر خانم ها در نهادهای دولتی کمتر است. ما خودم هم با وجودی که یک دختر خانم هستم مسئولیت احساس میکنم، مسئولیت به عهده دارم. ما هم دچار مشکلاتی بودیم، ولی از اینکه ما دوستای بسیار خوبی داشتیم، همیار بسیار خوبی داشتیم و توانستیم که با همه مشکلاتی که فرارای ما قرار گرفته با همه مشکلات مقابله کنم و با وظیفه خود ادامه بدم.
یک برداشت وجود داره که در مناطق روستایی زنها بیشتر دچار مشکلات هستند، زندگیشان بیشتر درگیر داره دشواری هاست، اما در مراکز خوب است، سهولت هاست، زمینه آموزش، زمینه یک مقدار آزادی های نسبی وجود دارد در مراکز، اما در محل مشکلات وجود دارد. شما چنین چیز تایید میکنین؟ دید شما نسبت به این قضیه چگونه است؟
یک امر طبیعی است که زندگی زنانی که در روستاها زندگی میکنن و در شهرها زندگی میکنن کاملا متفاوت است، ولی به نظر من از چون امی انانات و سنن بیشتر قابل قبول میباشد در روستاها، ولی از لحاظ آموزش و پرورش باید یادآور شم که با مرکز یا شهر کدام تفاوت دیده نمیشه. زمینه های خوب آموزشی برای دختر خانم ها هم مساعد هستند. دختر خانم ها میتونن از دورترین نقاط به مکتب جهت فرا گرفتن علم و دانش بیان و همچنان تحصیلات عالی خود به پایان برسانن و میتونن در دیگر نهادها هم ایفای وظیفه نمایند.
خب شما را که گفته میشه فعالیت های اجتماعی تان خوب است و بیرون از خانه هم موفقیت هایی دارین و در یک بخشی از جامعه را در رهبریش قرار دارین، رمز موفقیت تان در چی بوده؟ چطور تانستین این ارزش را به دست بیارین؟
در قبال هر موفقیت یک راز نهفته است. داشتن اعتماد به نفس، از اینکه من اعتماد به نفس دارم توانستم که با بسیاری مشکلات مقابله کنم، و صداقت، ایمانداری، پشتکار از جمله راز موفقیت ما بوده و حامی ما، یگانه حامی ما در ایراسا پدر بزرگوارم است و همچنان دوستان بسیار خوبی دارم که در هر گام مرا راهنمایی و راهنمایی های ارزنده و مفید می نمایند که در پیشرفت کاری و واسه پیشرفت کاری و زندگیم شده است.
به عنوان پرسش آخر، پیامت برای زنها و دخترهایی که در ساحه که حداقل شما زندگی میکنی و در مجموع برای زنان دخترهای افغان که انتظار دارن از شما به عنوان که فعالیت های اجتماعی خوب دارین و یک بخشی از جامعه را در رهبریش قرار دارین، از تجربه هایتان برداشت کرده و پیام که اونا را به اصطلاح خوش بسازه چی خود داشتین؟
خب پیام ما به عنوان یک دختر خانم که مسئولیت به عهده دارم این میباشه که دختر خانم ها باید اعتماد به نفس داشته باشند، صداقت، ایمانداری، پشتکار و در ضمن یک هدف مشخص باید داشته باشند، چرا که هدف مشخص میتونه که در مجموع دختر خانم ها را پیشگام بسازه. در صورتی که شرایط زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برشان مساعد باشد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
آنالا ما خودم یک جلال رو صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. در این برنامه در مورد عاشقان عارفان مطلب را تقدیم می کنیم که عاشقان عارفان کی بود و چی کرامت داشتند. با ما باشید.
ای عاشقان، ای عاشقان، ای عاشقان، ای عاشقان، من عاشق دیرینه.
شنونده های عزیز، زیارت عاشقان و عارفان در دامنه کوی شیر دروازه و در منطقه شوربازار موقعیت دارد. این زیارت یکی از مکانهای مقدس شهر کابل است که تاریخ دیرینه ای دارد. گفته می شود عاشقان و عارفان که نام اصلیشان خواجه عبدالسلام و خواجه عبدالصمد می باشد، پسران حضرت زبیر انصار رحمت الله علیه اند که وی از سردسته های لشکر اسلام در افغانستان بوده است. در مورد این دو برادر روایت های نیز میان مردم موجود است. عاشقان و عارفان دارای کرامت بوده و مقبره‌شان زیارتگاه خاص و عام است. در آغاز حبیب الله رفی، نویسنده افغان، درباره زیارت عاشقان و عارفان روایت را بیان می کند.
میگن وقتی که به نام زبیر یکی از مسلمان های که از عربستان آمده بود به کابل آمد و مردم به اسلام دعوت میکردن، پادشاه وقت او را طلب کرد و پرسید که تو چی میکنی؟ او گفت که ما آمدیم برای دین اسلام و اینجا فعالیت میکنم که مردم به اسلام بگراید. بازو برش گفته بود که دین تو که قدر دین برحق است، اگر این دو تا پسرت بابا خود دو تا پسر خود هم آورده بود خورد اگه ای را در آتش بندازم و خدا او را پس زنده میکنه. ای مکس کرد و در فکرش گذشت که بیا شرط قبول. گفتا بله قبول میکنم. اونمو بود که پاچا مردم خواست و یک داش گرم کرد و ای دو طفل در بینش انداخت. وقتی که آتش سرد شد دیدن که هر دو طفل از آتش برآمد و دستاش دسته های گل بود و با پیش پاچا برد و اونمو بود که پاچا هم طبق وعدهی که کرده بود ایمان آورد و بالاخره مسلمان شد.
ساختمان زیارت عاشقان و عارفان خیلی قدیمی است و برای تعمیر آن از مواد سنتی کار شده است و بنابر پندارهای هم شهادت ایشان را در زمان خلیفه سوم اسلام حضرت عثمان می دانند. انجینیر عبدالحد عباسی، رئیس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد ساختمان زیارت عاشقان و عارفان می گوید.
زیارت عاشقان و عارفان در ناحیه اول شهر کنی کابل موقعیت داره که این زیارت هم شامل فهرست آبدات تاریخی هست. این زیارت ممکن در زمان اورنگزیب یا پادشاهان مغولی ساخته شده و این ساختمان هم تاریخی است. من حیث اثر تاریخی نزد ریاست آبدات تاریخی ثبت راجستر است. زیارت عاشقان و عارفان و مسجدی که در کنارش موجود است توسط بنیاد فرهنگ آقاخان مرمت شده است.
با داخل شدن به درب زیارت عاشقان عارفان که مقبره عاشقان در قسمت بالا و از عارفان در پایین آن کنار مسجد زیارت واقع می باشد، تابلوی نیز بر دیوار زیارت جلب توجه می کند که تاریخچه زیارت و یک شعر به آن نوشته شده است و در این لوحه عاشقان عارفان را نواسی خواجه عبدالله انصاری معرفی نموده است. در حالی که در تاریخ حیات خواجه عبدالله انصار رحمت الله علیه و تا خلافت حضرت عثمان تفاوت‌های موجود است، اما باز هم به این گفته‌ها گوش می‌دهیم. شاید کسانی هم باشند که در مورد القاب این دو بزرگوار چیزی ندانند و برایشان گنگ باشد. همایون شاه، متولی زیارت عاشقان عارفان، درباره سابقه زیارت و اینکه چرا این القاب بالایشان گذاشته شده است می‌گوید.
اینا 1013 سال میشه قرامتشان دو مقبر است. اینا اصحاب هستن و که خونده رسول الله مبارکم هستن و جهاد آمدن که به شهادت رسیدن. تمیم انصار صاحب یک مقبری شد بابیش هست، یکیشان برادرش هست. عاشقان عارفان به خاطر از این میگن که عاشقای خداوند تعالی بودن، عاشقای رسول الله مبارک بودن، عاشقای دین بودن. اینا عاشقای دین نیست که اگان تومه میوالا بریم عاشقان عارفان که بچه و دختر اصحاب و گپا نیست. اگان تو نمیفهم گپ هر رقم خواسته که باشه آدم نیت کنه به خداوند تعالی اینا برآورده میشه.
ناگفته نماند که مردم کابل عقیده دارند که عاشقان و عارفان زامن کابل هستند و دارای کرامت زیادند، از جمله مرض وبا که کشنده است آن را مانع می شود. همچنان به زیارت عاشقان و عارفان روزهای چهارشنبه و جمعه ازدحام مردم زیاد بوده و برخی اوقات نعتخوانی هم صورت می گیرد. باز هم همایون شاه در مورد کرامات این زیارت می گوید:
کرامات داره که هر رقم مریضی باشم شالا جور میشه، قاطی نمه، قیمتی نمه، اینا زمانت قابل است کردن خود از اینا، مبا نمه، مبا یگانه چیز است که در افغانستان هیچ نامده تاله دیگه مملکت ها که میگیره میکوشن، اینا زمانت مسافر کردن که مسافر سی روز خرچ خود داشته باشه دیگه یه بند نمیمونه، چند برکت هست روز میره باشه و ما میده میخود کابل پای تخت میباز. عاشقان عارفان تا که روز چهارشنبه پنجشنبه جمعه هر وقت باشه نادخانی میشه، سه بجه چهار بجه معرفه ها خود نمانده دیگه بچه خیلی هستن دیگه خو و بشرا فوت کردن کلیشان دیگه، مقصد نمو بچه ها شدن از اولاده هاشان هستن واسه هاشان هستن این ناد میکنن میدن به چوب میورن دیگ میورن دیگ های سیاره میورن دیگ پخته میکنن الوه پخته میکنن کشولی قربندی پخته میکنن کس پلاو پخته میکنن حالا روزای دعای شروع پلاو پخته میشن اینجا نزد بسیار کلان دادن میشه.
مسئله دیگر این که زیارت عاشقان و عارفان نیز مانند سایر زیارتگاه ها ارادتمندان زیاد دارد و مردم نظر و نیاز میدهند و مریضان هم برای شفایابی آنجا میروند. عده‌ای از مردم کابل وقتی به خانه‌شان نوزاد به دنیا آید، آنها بنابر رسم عنعنوی در روز چهلم تولد نوزاد رود می‌پزند و رود را چهل توته نموده به زیارت عاشقان عارفان می‌برند و به مردم بخش می‌کنند. شاگل باشنده شهر کابل خانم است که به گفته خودش با دادن نظر و نیاز اولاددار شده است و از آمدنش به زیارت عاشقان عارفان را توضیح می‌دهد.
بسیار مریض هستم، امی دلکم قیت هست، میگم خدا مراد حاصل کنم، قیتی دلم خدا جان پیش خدا دعی خود روی داره، میگم پیش خداوند پا گذر کنه که بیدت جام اشتککای میشد و میمرد میشد و میمرد، ولی مال خدا پنج تا بچه دارم چار تا دختر، بازم اینجا بند بسته میکنم باز خانه میرفتم در نام خدا دورا زیارت الوا میکنم یا تا نان توگی میکنم یا مثلا چلپک میکنم میتم در می مجد مسلمان ها میخوره دعا میکنم که در وضوع من اینجا یک دو رکعت نفل بخوان اول در نام خدا و دویم در او را زیارت خدا بخشش میکنم می دونم که خدا نفل داره عارفان میخوانم خدا قبول کنه بازه میگم می زیر قرآن شریف که تیر میشی اثری باشی مثلا جنیات در جانت باشی اونو برای تو خوب.
نیلا باشنده دهمزنگ کابل که طفلش مریض و میترسیده و نارام بوده به زیارت عاشقان عارفان آورده است تا صحتیاب شود و میگوید:
زیارت عاشقان عارفان قربان شوم، بسیار شخص پاک، بسیار شخص با کمال است. بچگکم زیاد مریض بود، هرچی که تداوی کردم پیش دکتر بردمش خوب نشد، بسیار نارامی میکنه، بسیار گریان میکنه. اینجا آمدم پیش ملا بردم، گفت یک دو دفعه زیارت عاشقان عارفان ببرشه. باز اینجا یک پریدگام آورده بودم، مال رو باز آمدم در دو چهارشنبه دیگه باز بیایم خوب میشه. نتیجه داده خوب است. از وقت که وقت زیاد نارامی میکرد، حالا نمیکنه.
زرمینه کارمند وزارت اقوام و قبایل که گاه و ناگاه به زیارت عاشقان عارفان رفته است، سلام به زیارت میفرستد و در مورد زیارت رفتن میگوید:
سلام برسه به زیارت عاشقان عارفان. ما مثال به زیارت ها به شخصایی که مراجعه میکنیم میریم، نمیگیم که مثال، میگیم که یا شخص بزرگوار تو مراد ما ربطی او را وسیله قرار میتیم. عاشقان عارفان واقعا شخص مراد رسان است. که آدم میره هر چیزی که میارن، رود میارن یا حلوا میارن یا کشمش نخود میارن، ما خودم که رفتیم حلوا بردیم.
مردم در زیارت عاشقان عارفان نیز مانند سایر زیارتگاه ها به اصطلاح بند بسته می کنند و یا قفل و دستمال می بندند تا مرادشان برآورده شود و کسان هم این نوع اشیا را می بوسند و گریه و زاری می نمایند و به خاطر حاجات خود دعا می کنند. غلام محمد نگهبان زیارت عاشقان عارفان که 86 سال عمر دارد این نوع عقاید را خرافی پنداشتن می گوید:
اعتراض که اگر نفر میخواه میگه میگه ملقت پوش میرم، ملقت پوش که هستک و سر قبر هستک، اون کلمه شریف هست تبریکی سک، تبریکی ها رو میرن سرش مندادن و نمو ملقت پوش هست دیگه. اگر تکه میکنه تکه به درد دیالت نمیخوره، کاری نیست که شریعت دوره. کس میگه ما اگر میدانم مال خدا اولاد بتا مال خدا باشه بتا که خداوند نتا یه دوستای خدا درست هست میشه یا رویدار میشه. اول زن در دیالت نارواست قرار حدیث پیغمبر، اگر میه یک لنگ داشته باشه سی قلق گرفته داشته باشه به قلف چی فایده میکنه؟ قلف چی داره؟
این بندایی که بس میکنه هیچ فایده نداره. گفتم که خدا نکنه این دوستای خدا پیش خدا روی دار نشه، رسول خدا پیش خدا روی دار نشه، هیچ حاجتی کس روا نیست. حق الله پاک الله موجود الله بهای بالا دفع کله بالا بنام شخص هر کس که گوسپند میکشه گاو میاره کلا میاره بنام شخص نره هیچ عاد نمیشه غیر خاص لله و رضای خداوند. دستمال با قران شریف است در قران عظیم میشان بپیچان دما بین بیرق در چوب میپیچانی چوب چه فایده داره؟ چوب ماش میکنن در روده ماش میکنن یا کلش نارواست.
از این بحث چنین معلوم می شود که رفتن به زیارت و به خصوص بردن خوراک و نذرهای افراطی یکی از آمال بدعت و خلاف دین و آیین اسلام است. باید گفت در شهر کابل زیارتگاه‌های متعدد موجود است که مردم برای رفع نیازها و آرزوهایشان در موقع مختلف می روند. این رسم و رواج در هر منطقه با عنعنات خاص انجام می گردد. اما خوب است که زائرین شرایط زیارت رفتن و نظافت آن را مراعات نمایند و خوردنی هایی که به عنوان نظر با خود می برند صحن زیارت را با آن آلوده نسازند و پاک و نظیف باشند تا فضا به اطرافیان ما مکدر نشود. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. من مهریه انوری تا برنامه دیگر با شما ودا می گویم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.